محصوره بود. علم اجمالی دارم، یکی از این دو ظرف نجسه، من دستمو میزنم به یکی از اینها، چون اگه دستمو به هر دو بزنم که خب دست من یقینا نجسه. نه، ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره، این دو تا ظرفی که علم اجمالی دارم یکیش نجسه، دستمو میزنم به یکی از اینها. از نظر مشهور این دست شما پاکه، یعنی شما فقط اجتناب کن از چی؟ از اون ملاقا و طرفش، یعنی از اون ظرفی که دست شما خورده که ملاقاست، با اون دیگری وظیفه شما اجتناب از اون ملاقا و طرف ملاقات، اما از ملاقی که دست شماست اجتناب لازم نی. لابد مسئله عروه مراجعه فرمودین، حتی اگه به شرح عروه مراجعه کنی مطالب خوبی اونجاها داره، که خلاصه مسئله ششم در مبحث میاه، الملاقی لعهد اطراف شبهت المحصوره لم یحکم به نجاسته، این ملاقی محکوم به نجاست نی. اصالت و طهارت جاری کن، بگو من که نمیدونم دستم به نجس خورده یا نه، آخه اونا حکم تکلیفی داره، یعنی دانه دانه وجوب اجتناب داره. خب حکم تکلیفی که ملازمه با حکم وضعی نی، یعنی دانه دانه واجب الاجتنابه اقتضا نمی کنه که دانه دانم نجس باشه، پس یه دونش نجسه. حالا من نمیدونم دستم به اون یه دونه نجس خورده یا به اون یه دونه پاک خورده، نمیدانم کل شیء الا که حلال. الان شما شک میکنی دستت نجس یا نه، چیکار میکنی؟ اصالت و طهارت جاری میکنی. منم که دستمو زدم به یکی از این اطراف، نمیدونم دستم نجس شده یا نه، منم اصالت و طهارت جاری میکنم. لذا ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارته. و خلاصه مطلب این که ملازمه نیست بین این که حکم ملاقا رو به ملاقی هم بدیم. دیروز یه شاهد آوردم، روی یه شاهد دیگه میارم. دیروز این شاهد آوردیم، ظرفی داریم که ولوغ کلبه، کلب به او زبان زده، خب حکمش چیه؟ تأخیر، باید خاکمالش کنی، جوری دیگه پاک نمیشه. حالا اگه من دستم رو زدم به این ظرف، دستم رو باید خاکمال کنم؟ نه، پس حکم ملاقا به ملاقی سرایت نمی کنه. اون ملاقا یعنی اون ظرف بلوغ کل، او حکمش تأثیره، اون دیگه سرایت نمی کنه به ملاقی، که دست منم باید خاکمال بشه. نه، من دستمو که به اون ظرف دادم میرم یه آب در آب فرو می کنم میشه پاک. یه مثالم امرو بزنیم، خب بول حکمش چیه؟ دو بار آب باید انسان بریزه، در تطهیر به بول تعدد لازمه. حالا اگر یه چیزی با بول ملاقات کرد، دو دفعه نمیخواد، اون بوله که دو بار شما باید تطهیر کنی. اگر یه پارچه‌ای به اون بول اصابت کرد، این پارچه احتیاج به تعدد نداره. این همه شاهد است بر این که حکم ملاقا به ملاقی سرایت نمی کنه. حکم ملاقا دانه دانه وجوب اجتنابه، این ملازمه با نجاست که نی. یا مثالی دیگه دیروز زدیم، یکی از این دوتا خمره، اگه من یکی از این دوتا رو خوردم، اینجا حاکم شرع که حد نمیزنه منو، موضوعات شرب الخمره، من مشتبه الخمری خوردم. خلاصه اینا همه آقا شواهد است بر این که حکم ملاقا سرایت به ملاقی نمی کنه. لذا این دست شما که با یکی از این دوتا ملاقات کرده محکوم به طهارته. لذا حاشیه عروه‌ام ببینید، هیچ کس حاشیه نداره، یعنی همه این مسئله رو قبول دارن. فقط در قدما سید ابوالمکارم و همچنین علامه که برزخ بین قدما و متأخرینه، فقط این دو بزرگوار اینا اومدن گفتن نه، ملازمه است بین ملاقی و ملاقا. همونطوری که از اون ملاقا یعنی از اون ظرف باید اجتناب کنی چون اطراف علم اجمالیه، دست شما هم که به او خورده باید اجتناب بکنی. سه تا دلیل داشتن، سه تا دلیل دیروز خوندیم، ولی ایشون دو تاشو شیخ انصاری نقل کرده بود، یه دونم ایشون، ما هر سه رو خوندیم و هر سه رو هم رد کردیم. دلیل اولشون روایت عمرو بن شمر بود که حضرت فرموده بودن اون روغنا چون ملاقات با موش کرده باید اجتناب کنی. خب اون چه دبتی به اینجا داره؟ اون ملاقی با نجس معلومه به تفصیله، اینجا دست من ملاقات کرده با نجس معلومه به الاجمال، این ربطی به اون نداره. دلیل دومشون توسعه در نجاسه، میگفتن اگه این ظرفو شما دو قسمش میکردی، مگه نباید از هر سه اجتناب کنی؟ حالا دست شما خورده به یکی از این دوتا، اون دوتا و دست شما توسعه نجاست میشه، باید از دستت هم اجتناب کنیم. میگیم اینم درست نی، اون ظرفا رو اگه تقسیم بکنیم اجتنابش لازمه، برای اینکه در عرض همه، اما این دست من که در عرض اونی، این دست من در طول اونه، من شک دارم نجسه یا نه. بعد از این که علم اجمالی دارم یکی از اونها نجسه، شک دارم آیا دست من نجس شده یا نه، این در طول اونهاست، پس اون قیاستونم درست نی. دلیل سومشونم این بود که اجتناب از ملاقا، از شؤونش اجتناب از ملاقیه. گفتیم اینم درست نی، برای این که یک فرد جدیدیه و فرد جدید در عرض اونها نی. این خلاص پس دیرو من یک کلمه دیرو گفتم، منتظر بودم بعضی از آقایون یه اشکالی بکنن، کسی اشکال نکرد، منم هیچی نگفتم، ولی فکر میکنم یه مطلب علمیه، حالا آقایون به ذهنشون نیومده الان بگم، همتون بلدین، ولی این اشکال چون نشده، ولی از کلمه علمیه، شاید هم 5-6 دقیقه وقت ما رو بگیره، اما چون مطلب خوبیه به درد جاهای دیگه میخوره و این قاعده هم در نظرتون میاد، عرض میکنم. من دیروز گفتم چرا این پاکه؟ گفتم برای این که مسببیه. یعنی من چرا شک دارم این دستم نجسه یا نه؟ برای این که نمیدانم اون ظرفه نجسه یا نه، سبب و مسببیه. چرا من شک دارم این دستم نجس شده یا نه؟ برای سببش اینه که شک دارم اون ظرفه نجسه یا نه. چون شک دارم اون ظرفه نجسه یا نه، لذا شک دارم دستم نجسه یا نه. اصل مسببیه. من انتظار داشتم کسی اشکال بکنه بگه با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. اولی مسئله رو بدونی، همیشه این مثال من زدم، شما الان یه گوشتی پیدا میکنین در راه، یه تیکه گوشت پیدا میکنی، البته نه تو کشورهایی که به حساب یهودی اینا نداره، تهران هست محله هایی که هنوز یهودی نشینه، تو اون محله ها من یه تیکه گوشت در راه پیدا میکنم، نمیدونم از گوشتاییست که مسلمان ها ذبح کردن مزکاست و حلاله، یا از گوشتاییست که مال اون یهودی ها بوده، قهرن این شک دارم من که این گوشت حلاله یا حرامه، میتونم اصالت و طهارت جاری کنم؟ نه. چرا؟ برای اینکه اصل مسببیه. یعنی الان شما نمیدونی این حلال یا حرام، نمیتونی بگی کل شیء لک حلال و حلال است و پاکه. چرا؟ برای اینکه این مسببیه. سببش چیه؟ شک در حلیت و حرمت، سببش این که نمیدونم تزکیه شده یا نه. اصل رو باید در سبب جاری کنی، بگی اصل عدم تزکیه. وقتی گفتی اصل عدم تزکیه، گوش چی میشه؟ میشه میته. میته دیگه کل شیء لک حلال نداره، عنایت کردی؟ پس در اون مثال شما نمیتوانی اصالت الحلیه، اصالت و طهارت جاری بکنی، بگی انشالله پاکه. چرا؟ چون سببه شک در حلیت و حرمت این، سببش تزکیه و عدم تزکیه، نمیدونی تزکیه شده یا نه، اون سبب شده که شما شک کنی آیا این حلال یا حرام. اصل رو در سبب جاری کن، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، نمیتونی اصالت الحلیه جاری کنی. پس بنابراین یه قاعده کلیه که با وجود اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. خب من دیرو از شهرم چی؟ گفتم این درکی که این دست شما که الان ملاقیه با اونه نمیدونی نجسه یا پاکه، شما اصالت و طهارت جاری کن، این مسبب از اونه. چرا من شک دارم دستم نجس یا نه؟ برای این که نمیدونم اون ظرفه نجسه یا نه، اون سبب شک منه. و چطور با بودن سبب شما شک و اصل در مسبب جاری کردی و اصالت و طهارت جاری کردی؟ جوابش اینه که این قانون درسته، ولی این قانون یه تفسیره بهش خورده. تفسیرشو بخوان اول صفحه 254 رسائل، صفحه همینجایی که داریم الان میخونیم، صفحه 253 بود دیگه دیرو، صفحه 252 و 253 رو دیروز خوندیم، صفحه 254 همون خط سوم چهارم زال المانه. اینو من توضیح بدم، اون وقت جواب اینجا داده میشه. میگیم بله این قانون مسلمه، اصل مسببی جاری نمیشه اگر سببی باشه، ولی اگر تفسیرش اینه ازا زال المانه، ببینید اگر اون سببی مبتلا به معارضه بود، مانع برطرف میشه. آخه گفتیم با بودن سببی نمیشه مسببی جاری کرد، سببی مانع ما بتوانیم در مسببی اصل جاری کنیم. اما اذا زال المانع، اگر اصل حاکم که همون سببیه جاری نشد. چرا؟ لابتلاعهی به معارضت المس، اونجا جرال عشن مسببی. خلاصه مطلب اینجا الان از اونجا هاست، یعنی اون سببی ما که اون ظرفه باشه این نمیتونه اصل جاری بشه. چرا؟ چون مبتلا به معارضه، چون که مبتلا به معارضه با اون طرفه، لذا اصل در سبب جاری نمیشه. زال المانه اصل در مسبب جاری میشه. پس اشکال معلوم شد. ما دیروز گفتیم این ملاقی رو اصل جاری کن، مسبب پاکه. بعد گفتم این مسبب از اونه. ممکن بود شما اشکال بکنید که با بودن سبب نوبت به مسببی نمیرسه. جواب اینه که اون قانون به جای خودش محترم، ولی این قانون یه تفسره داره. تفسرش اینه اگر اون سببی سرگرم معارضه بود، که سرگرمه، چون اون ملاقا با اون دیگری الان با هم تعارض دارن، چون که ملاقا سرگرم معارضه است، مبتلا به معارضه مثل، لذا زال المانه. مانه که از بین رفت از در مسبب جاری میشه. از کدام این چند دقیقه ولو وقتمونه گرفت، ولی یه قاعده خوبیه. هم قانون دم نظرتون اومد، هم اون تفسیره در نظرتون اومد، همین هم جاشو مراجعه کنین. اون اول صفحه 254 رو یه 5-6 حد مطالعه بفرمین، همه اینایی که گفتم اونجا در میاد. خب دیروز عرض کردیم از ابتکارات ایشون اینه. دیگران مثل شیخ انصاری همه آمدن گفتن آقا در اگر ملاقی کرد احده ما با دیگری، از اون ملاقی اجتناب لازم نیست. دیگه هیچ تفصیل ندادن. مشهور میگن اجتناب لازم نیست از ملاقی. از چی اجتناب کن؟ فقط از اون ملاقا و طرف ملاقا. از اون دوتا اگه اجتناب کردی، دیگه از این ملاقا که ملاقی که دست شماست نمیخواد اجتناب بکنی. در مقابلش اون دو سه بزرگوار میگن باید اجتناب بکنی. ایشون میخوان بفرمان، شیخ ایشون میخوان بگن سه صورت داره. یک صورتش حق با مشهوره، یک صورتش حق با اون دو نفره، یه صورتش هم هر دو اشتباه میکنن. دیرو چی رو خوندیم؟ دیرو اون چی رو خوندیم که حق با مشهوره. مشهور گفتن چی؟ ملاقیه با احد اطراف شبهه محصوره اجتناب از این ملاقی لازم نی، از همون ملاقا و طرف ملاقا که اجتناب بکنی کافیه. خب این همه همینجور گفتن، ولی ایشون خیلی دقت کردن اینجا. ایشون میگه این سه صورت تصور میشه. یه صورتش حق با آقایون مشهوره که شما این ملاقی رو نمیخواد اجتناب بکنی، که خوندین دیرو کجا بود؟ علم اجمالی اول، ملاقات دوم، که دیروز هم این نکته ای داره که امرو روشن میشه. اگر علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دوتا نجسه، بعد دستت با یکی ملاقات کرد. اول علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا، بعد ملاقات دست شما با یکی از اونها، در این صورت حق با مشهوره. حالا میخوام امروز صورتی که بعدن شاید هم فردا بخونیم، اون صورتی که فردا میخونیم حق با غیر مشهوره. یعنی چی؟ یعنی هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از طرف ملاقا بعد اجتناب کنیم. اونی که الان میخوام بخونیم با هر دو مخالفی ما، اینا رو هیچ کس نگفته، فقط ایشون فرمودن. ما در اینی که الان میخوام شروع کنیم به خوندنش، هم با مشهور مخالفیم و هم با غیر مشهور مخالفیم. و او اینه، اجتناب از ملاقی فقط، به عکس دیروز. دیروز گفتیم اجتناب از ملاقی نمیخواد بکنی. اینی که الان میخوام بخونیم اجتناب از ملاقی فقط. ببینید هم با اونا مخالفیم هم با اونا، اما با مشهور مخالفیم، چون میگن اجتناب از ملاقا، ملاقی. ما میگیم نخیر، ملاقی، ملاقام نمیخواد، با اونا مخالفیم. پس دقت داشته باشین، الان میخوایم جایی رو بخونیم که از این ملاقات کرده دست من با احد اطراف علم اجمالی و شما باید اجتناب کنی از ملاقی فقط، یعنی از اون ملاقا اجتناب لازم نی. برای این که معلوم بشه خیلیشون دقت کرده، آقای خویی آقا 50 سال با این حرف مخالف بودن، چون ایشون آقا حدود 60 سال درس خارج گفتن. ما نداریم یا نداشتیم یا خیلی کم داشتیم مرجعی که، چون ایشون از 27-28 سالگی درس خارج گفتن، و اینه که درس خارج معمولی، یعنی همون درس خارجی که ایشون 27-28 سالگی شروع کردن، بعضی از شاگردای اون درس از فحول مراجع بودن. خود اون آقا به من گفت، چون آشمند حسین که خبر توجه داری، آشمند حسین اصفهانی زود از دنیا رفت، لذا علما دیگه بعد از ایشون موندن درس کی برن. آقای خویی درس خارج شروع کرد، و علما با اون مقامات علمیشون پیره مردم بودن، خب امکن سختشون بود که بیان پای درس یه جوان 28 ساله، ولی این آقای مرجع که از دنیا رفته خدا همشون رحمت کنه، ایشون به من گفت من دیدم ایشون 28 سالشه باشه، حالا 28 سالشه نگو، گفت دیدم ایشون جوانه باشه ولی درسش استفاده ایه. میگفت مدت ها من میرفتم درس ایشون، قرار این که میگم 28 سالگی نه این که درس خارج معمولی باشه، یه درس خارجی که فهول از مراجع تقلید شاگردای ایشون بودن در این درس، قرار ایشون حدود 60 سال 55-6 سال تقریبا ایشون درس خارج گفتن و 50 سال با آخون مخالف بودن در این که الان میخوان بخونی. این کدومه؟ که اجتناب از ملاقی، ملاقا نمیخواد، ایشون در طول 50 سال با این حرف مخالفت میکرده، آخرین دوره درسش موافقت کرد، ایشون فرمود حق با آیا خونده. پس الان میخوام بگم مسئله انقدر دقیقه، یعنی ایشون میخواد بگه اجتناب از ملاقی و ملاقا دیگه اجتنابش لازمی، به عکس دیروز. دیروز گفتیم ملاقی اجتناب نمیخواد، از ملاقا باید اجتناب کنی، ولی این فردی که الان ایشون میخوان بفرمان از ملاقی باید اجتناب کنیم، از ملاقا احتیاج به اجتناب نداره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یکی دو تا مثال بزنم قبلا زدیم به ذهن آقایون بیا که دیگه وسطای کار محتاج نباشیم این مثال ها رو بزنیم، وسط کار از این مثال ها خیلی میتونیم استفاده کنیم. اون روزایی که شرایط تنجیز علم اجمالی رو میخوندیم نظرتونه؟ گفتیم تنجیز علم اجمالی چند تا شرط داره، یه شرطش اینه که اطراف شبه علی کل تقدیر اثر داشته باشه. چه مثالی داریم؟ دو تا ظرف آب، دو تا ظرف آب پاک داریم اینجا. علم اجمالی پیدا کردم یه قطره خون افتاد، نفهمیدم این تو افتاد یا این تو افتاد. خب پس ببینید الان اینجا علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا ظرفایی که هر دوش پاک بود قطره خونی در یکی افتاده و یکی از اینها یقینا نجس شده، نمیدانم کدامه. خب اینجا علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون علی کل تقدیر اثر داره. یعنی چی علی کل تقدیر؟ یعنی اگه معلوم بشه تو اون ظرف افتاده تکلیف جدید بر ما میاره، یجب الاجتناب. اگه معلوم بشه تو اون ظرف افتاده، معلوم بشه با حالا که معلوم نی الان نمیدونیم تو کدوم افتاده، ولی اگر معلوم بشه تو اون افتاده، خب تکلیف جدید میاره برای ما، یجب الاجتناب. اگه معلوم شه تو اون افتاده، تکلیف جدید میاره. لذا شرط علم اجمالی موجوده، یعنی علی کل تقدیر علم اجمالی اثر داره. یعنی علی کل تقدیر چه اون تو افتاده باشه چه اون تو افتاده باشه، تکلیف جدید برای ما میاره. این علم اجمالی منجزه، شما هر دو آوا رو باید بذارید کنار. اما اگه یه ظرف آب یه ظرف بول داشتیم، علم اجمالی پیدا کردم یه قطره خون افتاد، نفهمیدم تو ظرف بول افتاد یا تو ظرف آب افتاد، علم دارم این علم اجمالی منجز نی، این ظرف آب بردار بخور. چرا؟ برای این که اگه تو ظرف بول افتاده باشه اثری نداره، اون ظرف بول از اول واجب الاجتناب بوده، تکلیف جدیدی برای من نمیاره. اگه معلوم بشه این قطره خون تو ظرف بول افتاده باشه، تکلیف جدید نمیاره. اگر معلوم بشه تو این ظرف آب افتاده، تکلیف جدید میاره. منم نمیدونم تو این افتاده یا نه، اصالت و طهاره. ببینید هر دو علم اجمالیه، اما اونجایی که هر دو آبه، علم اجمالی دارم به قطره خون در یکی، علم اجمالی منجز، هر دو رو بعد بذارم شنا. این دومی هم علم اجمالیه، علم دارم یه قطره خون تو این ظرف یا تو این ظرف بول یا تو این ظرف آب افتاده، نمیدونم کدامه، این علم اجمالی منجز نی. این علم اجمالی مثل شک بدویه، یعنی شک دارم این آبه نجس یا نه، اصالت و طهارت جاری کن. چرا؟ برای این که اگه معلوم بشه اون قطره خونه تو ظرف بول افتاده باشه، تکلیف جدیدی نمیاد. پس این در ذهنتون باشه، علم اجمالی اونجاهایی که اطراف علم اجمالی علی کل تقدیر زی اثر باشه، اونجا علم اجمالی منجز تکلیفه و باید رعایت بکنی. اما اونجایی که بعضی از اطرافش تکلیف جدید نمیاره، اون علم اجمالی منجز نی، ملحق به شبهه بدویه است. لذا این آب رو اصالت و طهاره جاری کن بخور، اون ظرف بولم که از اول اجتنابش واجب بود. خب این در ذهنتون باشه، چون وسطای کار به احتیاج به این پیدا میکنی. حالا میخوام وارد مطلب تازه بشیم. ببینید آقا دوت علم اجمالی من دارم، فعلا ظرف نگیم، علم اجمالی دارم، یا این دست من نجسه یا اون کاسه آبی که پلو شماست. یه لیوان آب الان پلو منه، یک کاسه آب پری شماست. من علم اجمالی پیدا کردم، یا این دست من نجسه یا اون کاسه آبی که خدمت شما. خب طبق این علم اجمالی باید چیکار کنیم؟ ملاقاتی تو کار نیستا. علم اجمالی دارم، یا این دست من نجسه یا اون کاسه آبی که پلی شما. طبق علم اجمالی باید چیکار کنم؟ هم از دستم اجتناب کنم هم از اون. چرا؟ این مثل اون دو ظرف آبه، این مثل اون دو ظرف آبه. یعنی اگر معلوم بشه نجسه تو اون کاسه بوده، تکلیف جدید میاد. اگر معلوم بشه نجسه دست من بوده، تکلیف جدید میاد. الان که من علم اجمالی دارم دست من نجسه یا اون کاسه آبی که خدمت شماست، این علم اجمالیش مثل علم اجمالی اون دوتا آب میمونه. علم اجمالی منجزه، هم از دستت بعد اجتناب بکنی و هم از اون کاسه ای که اون طرف خدمت شما هسته. این یه علم اجمالی. بعد من دستم ملاقات میکنه با این لیوان، خب اون کاسه شلن پاشه، من دستم که یه طرف علم اجمالیه ملاقات میکنه با این لیوان آبی که پلومنه. تا این ملاقات حاصل شد یه علم اجمالی دیگه پیدا میشه. کدومه؟ علم اجمالی دارم یا این لیوان آب نجسه یا اون کاسه. دو تا علم اجمالی شده، یه علم اجمالی قبل از ملاقات، یه علم اجمالی بعد از ملاقات. علم اجمالی قبل از ملاقات چی بود؟ علم داشتم یا دست من نجسه یا اون کاسه آب. این علم اجمالی. بعد از این علم اجمالی من دستم که یک به خدمت شما یکی از اطراف علم اجمالیه با این دیوان آبی که پلو خودم ها، دستم ملاقات کرد با این. تا این ملاقات حاصل شد من علم اجمالی پیدا میکنم، یا این دیوان آب نجسته یا اون کاسه آبی که خدمت شما. چرا؟ برای اینکه این دست من در عرضه، یعنی این دیوان آب در عرض این دست منه. خب همینطوری که یا دست من نجسته یا او، به این که بخوره علم اجمالی که این نجسته یا او. دقت کردین؟ دو تا علم اجمالی. آدم خیال میکنه این دو تا علم اجمالی، اولی اقتضا میکنه از دست و از اون کاسه، دومی هم اقتضا میکنه از این لیوان و از اون کاسه، به حالی که اینجوری نیست. فقط اولیش درسته. اولیش مثل دو تا ظرف آبه، یعنی اگه معلوم بشه نجسه تو اون کاسه بوده، تکلیف جدید میاد. اگه نجسه معلوم بشه دست من بوده، تکلیف جدید میاد. اما این علم اجمالی دومی که بعد از ملاقات پیدا میشه، این مثل اون آب و بول میمونه، مثل اون ظرف آب و ظرف بوله، علا کل تقدیر اثر نداره. چرا؟ اگر معلوم بشه نجسه تو اون کاسه افتاده، تقدیر جدیدی نمیاد، چون از اول اون واجب الاجتناب بوده. اگر معلوم بشه تو این افتاده، اگر معلوم بشه این نجسه، تکلیف جدید میاد. و الا اگر معلوم بشه تو اون درت به حساب اون کاسه آبی که پلو شماست اون نجس بوده، اینجا تکلیف جدید نمیاد، عین اون ظرف آب و ظرف بود. خب شما چی کار کن؟ پس علم اجمالی دومی معتبر نیست. ولو علم اجمالی داری، یا این لیوان آب نجسه یا اون کاسه، ولی این علم اجمالی مثل اون ظرف آب و ظرف بوله، یک طرفش اثر نداره. اگر این نجس باشه تکلیف جدید میاد، اما اگر اون کاسه نجس باشه، یعنی معلوم شد نجس دومی، نجس به علم اجمالی دومی اونه، اون که تکلیف جدیدی نمیاره، اون از اول واجب الاجتناب بوده. خب چی شد اینجا؟ علم اجمالی دوم از کار افتاد. وقتی از کار افتاد، از لیوان آب نمیخواد اجتناب کنی، فقط طبق علم اجمالی اول از دستت اجتناب بکن و از اون کاسه. اما دیگه علم اجمالی دوم که یا این لیوان نجسه یا اون کاسه، این علم اجمالی اعتبار نداره. علم اجمالی غیر معتبر، علم اجمالی فاقد شرط، این شک بدویه. وقتی علم اجمالی مثل شک بدوی شد، یعنی اگر معلوم بشه نجسه او باشه، بله تکلیف جدید میاد، تکلیف جدید نمیاد. اگر معلوم باشه اینه، تکلیف جدید میاد. خب من نمیدونم اینه یا نه، من نمیدونم این نجسه یا نه، لذا اصالت البراءه جاریه. ببینید ملاقای امروز مثل ملاقی دیروز شد. دیروز گفتیم ملاقی را نمیخواد اجتناب کنی، امروز میگیم ملاقا. ملاقا کدومه؟ لیوان آب من. ملاقا که دست من به خوده اینه. ملاقای امروز مثل ملاقی دیروزه. ملاقی دیروز چی بود؟ از ندا خارج بود، طرف علم اجمالی نبود، چون بعدن آمده بود. این همون نقشو این داره، این الان طرف علم اجمالی نی. چرا؟ چون علم اجمالیش معتبر نی. نتیجتا وظیفه شما چیه؟ طبق علم اجمالی اول از دستت باید اجتناب کنی، از اون کاسه آبم باید اجتناب کنی، به علم اجمالی دوم اعتنا نکنی، اصالت و طهارت جاری کنی و بگی این لیوان آب پاکه. چی شد؟ اجتناب از ملاقی فقط لازمه. ملاقی که این دست منه که با این لیوان آب ملاقات کرده، اجتناب از ملاقی و طرفش که اون ظرف کاسه آبه، اما اجتناب از ملاقا که این لیوان آبه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه این علم اجمالیش اعتبار نداره. علم اجمالی بی اعتبار مثل شک بدویه، که انه شما شک داری که این لیوان آب آیا نجسه یا نه، اصالت و طهاره. این بوده که عرض کردم آقای خویی 50 سال قبول نداشته. آخرین دورش ببینید این مصباح الاصول تقریرات ایشونو، ایشون میفرماد نخه شما قبول کردین. این آخرین دوره ایشون که نگفته آخرین دوره، بعدن که فوت شده که معلوم شده این آخرین دوره ایشون بوده. ایشون در این دوره اخیر قبول کردن که این دقت ایشون درسته. در اینجا اجتناب از ملاقی که دست منه که با این لیوان ملاقات کرده و اون طرفش که اون کاسه است، اما اجتناب از این ملاقی که لیوان آب لازم نیست. عنایت بفرمایید. و اخرى، اینجا با کی داریم چیکار میخوایم بکنیم؟ دیرو با مشهور موافق بودیم، فردا با غیر مشهور موافقیم، امروز با همه مخالفیم. یعنی میگیم اجتناب از ملاقی فقط. خب این برخلاف مشهوره. مشهور میگن اجتناب از ملاقا، و برخلاف غیر مشهوره، چون غیر مشهور میگن ملاقی و ملاقا. من دارم میگم فقط ملاقی تنها، هم با مشهور مخالفیم ما و هم با غیر مشهور. پس اخرا یادتون باره، دیروز موافق مشهور، فردا موافق غیر مشهور، امروز که صورت سومه از کدام هیچ کسی حرفا رو نزده. واقعا این دقت ها مال ایشونه. و اخرا یجب الاجتناب، اما ما یعنی ملاقی، مصداق ما ملاقیه، یجب الاجتناب از چیزی که لاغاهو ملاقات کرده با اون ملاقا، از چیزی که لاغاهو یعنی ملاقی، اجتناب واجبه در صورت دوم از چیزی که این چیز ملاقات کرده او را، یعنی ملاقا را، دونهو دون الملاقا، یعنی اجتناب از ملاقی اون ملاقا دست من، دون الملاقا که دیوان آبه، اجتناب از ملاقا لازم نی. حالا کجا اینجوریه؟ فیما لو علم اجمالا نجاست و هو، نجاست ملاقی، البته هنوز ملاقاتی نشده با تو، ملاقات بعدن میشه. غرض این اونجاییست که علم اجمالی دارم یا دست من نجس یا اون کاسه، مطالبش میگیم ملاقی برای اینکه بعدن ملاقی میکنه، ملاقات میکنه. علم اجمالا نجاست و هو، نجاست ملاقی که دست من باشه، اون نجاست شیء آخر، شیء آخر کدومه؟ اون کاسه اون طرف. پس علم اجمالی معلوم شد، به اینم میگیم ملاقی برای بعده، چون هنوز ملاقات نکرده. علم اجمالی ها میگیم دست من، علم اجمالی دارن یا دست من نجسه که بعدن میخواد ملاقات کنه، که ما از الان اسمشو میداریم ملاقی. علم اجمالی دارن نجاست و هو، نجاست این دست من که میشه ملاقی بعدها، یا شیء دیگر که اون کاسه اون طرف باشه. خب این یک علم اجمالی. این علم اجمالی اقتضا میکنه شما هم از دستت اجتناب بکنی، طرف علم اجمالی، و هم از اون کاسیه. خب ثم حدث العلم بالملاقات، بعد از این علم اجمالی دست شما میخوره به این لیوان آب. اینجا این دستی که یک طرف علم اجمالی بود، الان ملاقات کرده با لیوان آبی که پلومنه. ایشون میفرماد حدث العلم، یعنی علم تفصیلی. الان که شما دستتو زدی به این لیوان آب، علم تفصیلی پیدا کردی به ملاقات. حالا یه علم اجمالی که درست میشه، یه علم اجمالی قبل از ملاقات داشتیم، یه علم اجمالی بعد از ملاقات، اون کدومه؟ تا من دستم میخوره به این، نه اینکه این دست من یه طرف علم اجمالیه، تا میخوره به این علم اجمالی پیدا میشه، یا این نجسه این لیوان یا اون کاسه. اینم شد علم اجمالی دوم. ولی علم یعنی علم اجمالی، این علم قاطی نشه. حدث العلم یعنی علم تفصیلی، این علم دوم یعنی علم اجمالی. بعد از اون علم اجمالی حدث علم تفصیلی به ملاقات، ملاقات دست من با این لیوان آب. ایشون میفرماد که بعد علم اجمالی پیدا میشه، تا این دست شما که یک طرف علم اجمالیه ملاقات میکنه با این لیوان آب، شما علم اجمالی پیدا میکنی. علم اجمالی ها به نجاست ملاقا اشتباه نشه، ایشون بعد ملاقا ها رو قاه بنویسه که با ملاقی اشتباه نشه. از نظر کتابت اونجوری مینوشتن بهتر بود، ولی حالا چون ملاقیه یه علف کوچولو بالاش بذاریم. خب من به مجرد اینکه دستم رو زدم به این لیوان آب، علم اجمالی دوم شروع شد. علم اجمالی به نجاست ملاقا لیوان آب. او زاکشی ایزن، زاکشی کدومه؟ اون کاسه آب. چرا میگه ایزن؟ برای اینکه یه دفعه هم اول بوده، چون یه دفعه اول بوده دیگه. علم اجمالی من که دست من نجسه یا اون شی، اینونی اولی رو شی و نکره رو برد خط بالا، این دومی شی و معرفه رو برد که الفلامش میخوره به اون شی که همون کاسه ایست که من مثال میزنم. ایزنم سرش اینه، برای اینکه اون کاسه آ یه دفعه طرف علم اجمالی اول بود ایزن، الانم که من دستمو به این لیوان زدم دوباره باز اونم ایزن، یعنی علم اجمالی. پس در علم اجمالی اول یا دست من نجسه یا اون شی اون کاسه، در علم اجمالی دوم یا این لیوان آب نجسه یا اون کاسه. فان حال الملاقا، حال ملاقای این صورت حال ملاقی دیروزه. از شدم این ملاقه ها رو ایشون قاه می نوشت بهتر بود، اما حالا که اینجوری نوشتن تو چاپ شما یه علف کوچولو بالاش بذاری. حال ملاقا لیوان آب، حال ملاقای این صورتی که امروز خوندیم به عینه حال ملاقی دیروزه. ملاقا یعنی ملاقی که دیروز در صورت سابق خوندیم. دیروز چی بود؟ میگفتیم اون ملاقی طرف علم اجمالی نیست. امروز میگیم این ملاقا طرف علم اجمالی نیست. خب علم اجمالی که ها میگیم علم اجمالی معتبر نی. ببینید ایشون میفرما حال ملاقا، رو مثال ما ملاقا میشه این دیوان آب، در این صورت امروز حال ملاقیه در صورت دیروز. در چه جهت این مثل اونه؟ فی عدم کونهی، در این که نمی باشد اون ملاقا. دیروز ملاقی طرف علم اجمالی نبود، امروز ملاقا طرف علم اجمالی نی. در عدم کون اون ملاقا طرفن للعلم الاجمالی. این و انهو عطف تفسیریه. یعنی چی اون ملاقا طرف نیست؟ یعنی چی؟ یعنی ملاقا فرد دیگره. انها رو دقت بکنی، کونهی، انهو، نجاستهو، اینا همه برمیگرده به ملاقا. دوباره میخونم، حال ملاقای امروز این لیوان مثل حال ملاقی دیروزه که دیروز دست ملاقی بود. دیروز گفتیم اون دست ملاقی طرف علم اجمالی نی، امروز میگیم این طرف علم اجمالی نی. چرا؟ برای که علم اجمالیش اعتبار نداره. نمی باشد عدم و کونهی، نمی باشد اون ملاقا در دیوان آب، این طرف علم اجمالی نی. خب این یه خود مبهمه، توضیح بدین. و انهو یعنی اون ملاقا فرد دیگره. دیروز ملاقی رو میگفتیم فرد دیگره، دیروز ملاقی رو میگفتیم یه فرد دیگریه، یه فرد جدیدیه، نمیدونیم نجس شده یا نه. امروز میگیم انهو یعنی این ملاقا، این لیوان آب یک فرد دیگریست علی تقدیر نجاستی. واقعا یعنی برفردم که واقعا این لیوان نجس باشه که ما نمیدونیم، که علا تقدیر نجاستهی واقعا یه فرد دیگه، یعنی یک فرد جدیدیه. چرا یک فرد جدیدیه؟ برای این که علم اجمالیش مثل شک بدویه، چون فاقد شرطه. همونطوری که در شبهات بدویه که دیروزم گفتیم، اینم همونه. لذا می فرماند غیر و معلوم نجاسه، یعنی این ملاقا، یعنی این لیوان آب معلوم نجاسه نیست اصلا. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا اجمالا ولا تفصیلا. این لیوان آب نه علم نه نجس معلومه به تفصیله، نه نجس معلومه به اجماله. اما نجس معلومه به تفصیل نیست که معلومه، خب من که نمیدونم این نجسه. و اما نجس معلومه به اجمال هم نیست، برای اینکه علم اجمالش معتبر نیست. دقت کنید، ایشون که میگه نجس معلوم به اجمال هم نیست، یعنی نجس معلومه به علم اجمالی معتبر هم نیست. بله نجس معلوم به اجمال که ها، چون علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون کاسه آب. عنایت بفرمایید، این ملاقا غیرم علا تقدیر نجاستی، بر فرضم این لیوان آب که ملاقات در اثر نجاست دست من واقعا ممکنه نجس باشه، ولی در این حال یک نجس فرد دیگریه، یعنی یک فرد جدیدیه، علم به نجاستش نداریم اصلا. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا تفصیلا ولا اجمالا. اما تفصیلا علم نداریم که معلومه، اما اجمالا هم نداریم برای این که غیر معتبره. یعنی معلوم نجاسه اجمالی معتبر نیست. قرار اینه دقت بکنید، معلوم بالاجمال نیست نجاستش، یعنی معلوم بالاجمال معتبر نیست نجاستش، لذا میشه شبهه بدویه و شبهه بدویه مجرای براءته. خب
عنوان
ملاقات، یا مثلا
شما
فهمیدید
اعتبار ملاقات
و
ملاقات
چه جهته؟
ملاقات
چیه؟
چی ملاقاتش؟
اینی که علمه. نه دست من که با این ملاقات رو اسکوزاری شما چی؟ خب این اشکال دیروز هم میکردیم ما فعلا حتی اسمشو شما کاری نداشته باشم لیوان آب بگیم. اما علم اجمالی داشتم یا این نجس بده یا او این خورده به او این خورده به اینش شما نمیدونید ملاقات چون اسکوزاری کار نداشته باشین.
شما ببینید الان چند نه شما این ظرف آبی که دست
ملاقات
میکنه، اگر
لیوان
رو
ملاقی
بگیره دست آب رو
ملاقا
میشه صورت
هم دارد، اگر دست آب رو ملاقی بگیره یعنی شما معید شونید که نباید این تعبیر مثلا ملاقا بکنید. حالا از کردیم شاید هم بخیر ایشون بیشتر توضیح دادن اشکال شما رو. علا کل حال حالا با این فرض که اسم این ملاقی میداریم، از کردیم اگر شما اشکالای سابق آقای خویی رو اون موقع که قبول نداشته مراجعه بکنین، یکی دو سه تا اشکال داره، برای همین بوده منکر بوده، یکیش این شاید این بوده، یکی دو تا دیگه هم اشکال داشته، ولی ایشون اینا رو گفته صرف نظر بکنید. ما فعلا اینو ملاقی حساب میکنیم، اینو ملاقا حساب میکنیم، میگیم آقا این خارجه، یعنی این لیوان مثل دست دیروز، اسمم نداری روش، این لیوان امروز که دست من بهش خورده ما اسمشو گذاشتیم ملاقا، این لیوان مثل دست دیروز حساب کنیم. چطور دست دیروز میگفتیم اجتناب لازم نی، این لیوان آب هم میگیم اجتناب لازم نی. بعد اگه بخوام دقت مثالی بکنیم چرا؟ ظاهرا حق با آقایونه.
ملاقی
من
به
انتظام
انسان چی که مکلم،
بله دیگه قبول کردیم، دیگه عرض کردیم خلاصه قبول کردیم یه همچین مسامه، یعنی همچین تشکیکی میشه کرد. و کذا عنایت بکنید این صورت دوم یه مثالی دیگه هم داره، یعنی ایشون برای صورت دوم که اجتناب فقط از چی لازمه؟ از ملاقی، از ملاقا نمیخواد، یه مثال دیگه هم میخواد بزنه که آقای خویی اینو قبول نداره، تا آخر عمرش هم ایشون قبول نکرد. یعنی آقای خویی اگر صورت دوم قبول کردن اون مثال قبول کردن، این مثالی که الان میخوام بخونیم ایشون در دوره آخرم تصریح فرمودن، فرمودن ما این مراد رو قبول نداریم. این مورد کدامه؟ دو تا ظرف آب اینجاست، من دستم رو میدنم به یکی از اینها، خب این که حالا مسئله اینی، من هنوز اثر آبم رو دست من مونده، بعد یک کسی میاد این ملاقا رو میبرش اون طرف دنیا، یعنی این ظرف ملاقا که هنوز اثرش هم رو دست منه اینو از محل ابتلا خارج میکنه میبرش اون طرف دنیا. وقتی اون ملاقا رفت اون طرف دنیا، من علم اجمالی پیدا میکنم یا این ظرف باقی مانده نجسه یا اون ظرفی که رفت اون طرف دنیا، اینجاست که این دست من گرفتار میشه، چون وارثش اینه، از آثارش هم روی این. اون دیگه الان رفت، اگر او بود اصالت و طهاره او با اصالت و طهاره این ظرف با هم دیگه معارضه میکردن، تعارض و تساق، ولی او که رفت او دیگه اصالت و طهاره نداره، چون آخه اصالت و طهاره در جایی جاری میکنن که یه اثر شرعی بار باشه، این که رفته اون دنیا معنا نداره، من میگم انشالله پاکه، پس اون اصالت و طهاره نداره، این گرفتار میشه چون این وارث آثار اونه. اصالت و طهاره ای میگه من پاکم، اصالت و طهاره ای اون میگه من پاکم، تعارض و تساق اصالت و تاره ها از کام میفته، چی میشه؟ یجب الاجتناب از ملاقی که دست منه، که دیگه اینجا اسمش خوبه، اینجا اسم اجمالی، باید اجتناب کنم از ملاقی که این دست منه و اون ظرف باقی مانده. حالا اگر سال بعد او تشریف آوردن اینجا، اون ظرف آبی که رفته بود اگر تشریف آوردن، اصالت و تاره در او جاری کن بگو پاکه. وقت نداریم، هدایت بفرمایید دو سه دقیقه من اینو تمام بکنم، اگه اشکالی داشتین بعدن، چون دیگه میخوام فردا صورت سوم شروع کنیم. و کذا کدومه؟ یعنی اجتناب از ملاقی فقط، یعنی تو قسم دومی، منتها یه مثال دیگه میخوای بزنیم، این همونیست که مرحوم آقای خویی هیچ قبول نفرمودن. و کذا لو علم بالملاقات، ببینی اول ملاقات شده با اینا فرق میکنه، شیخ انصاری اینا این دقت رو نکردن. اول ملاقات، دو تا ظرف آب اینجاست، من علم پیدا کردم به ملاقات، دستمو زدم به یکی از اینها، بعد حدث علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا، بس این ملاقاتی که دست من بهش خورد اینو بردن اون طرف دنیا. بعد از این که ملاقات حاصل شد و بعد از این که ملاقات از محل ابتلا خارج شد، تازه من علم اجمالی پیدا کردم که یا این ظرف باقی مانده نجسه یا اون ظرفی که از محل ابتلا خارج شده. لذا می فرما علم به ملاقات حاصل شد با یکی از اینا، بعد علم اجمالی حاصل شد، ولیکن کان الملاقات خارجه، ولی تا دست من خود به این آبه که این ظرف ملاقات، او از محل ابتلا خارج شد فی حال حدوثهی، حدوث علم اجمالی، یعنی من علم اجمالی پیدا کردم یا این نجسه یا او، اون وقت اون ملاقا هم از محل ابتلا خارج شد. ساره اون ملاقا مبتلا به، بعدن سال بعد اون ظرف آوردن اینجا. حالا شما میتونی اصالت و طهارت جاری کنی، چرا؟ چون اصالت و طهارت در اون که جاری نمیشه، انشالله اون پاکه، چه اثری داره انشالله پاکه، چون اصالت و طهارتش اثری نداره جاری نمیشه، در کی جاری میشه؟ در این باقی مانده‌اش که رو دست منه. اصالت و طهاره این می دست شما پاکه، اصالت و طهاره اون ذات میگه اون پاکه. تعارضا تساقطا، دو تا اصالت و طهاره از کار میفتن، دست من و این ظرف باقی مانده میشه واجب الاجتناب. بعد چندی بعد اون ظرف میاد، میگیم اصالت و طهارهش معارضم نداره، یعنی وقتی اون میاد از محل ابتلا خارج بوده میاد پلو ما، که این دوتا اصالت و طهارهشون از کار افتاده، هر دو اصالت و طهارهها از بین رفته، هر دو شدن واجب الاجتناب. حالا نمیدانیم آیا اون نجس یا پاک، کل شیء لک طاهر، یه معارض هم نداره. اگر بود نمیشد اصالت و طهاره جاری بشه چون معارض داره، ولی اون نبوده اصالت و طهارهش هم جاری نمیشده چون اثری نداشته. لذا این دست من که باقی مانده اوه و این ظرف باقی مانده، اصالت و طهاره این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دو میشن واجب الاجتناب. وقتی اون میاد نمیدانیم اون نجسه یا نه، یعنی طهارت جاری میکنیم در او و میگیم پاکه، هیچ هم معارضی نداره. پس از کی اجتناب کردیم؟ از ملاقی و طرفش که این ظرف باقی مانده است. دون الملاقا اون ظرف اگه ساره مبتلا به، بعدن اگر پیدا شد اجتناب لازم نیست. چاقا ملاقات اوله، برای این که آخه اگه ملاقات اول باشه این میشه در عرض اینا، علم اجمالی که اول باشه اون دوتان، این بعدن پیدا میشه. دیروز هم ایشون گفتن علم اجمالی اوله، برای همینه علم اجمالی که اول باشه این دوتا با هم دعوا دارن، این تو دعوای اونا دخالت نداره، چون دخالت نداره اصالت و طهارت جاری میشه. ولی ملاقات که اول بشه این در ردیف اونا میشه، در ردیف اونا که شد نمیشه جز معارض.